من همیشه حالم از کدام هر کسی یک مسلکی دارد. خدمتشون بگویم جایی مطالبی که نقل میکنید شما از عرفا یا از فلاسفه، از عرفا که ایشون نقل میکردن مثل قیصری و نمیدانم ابن فناری و شمرز کنم محی الدین و همسال اینها مطالبی رو نقل میکردن، گفتم ما نمیگیم اینها دروغ میگن، ولی ما یادگار پیغمبر کتاب است و اهل بیت. هرچه بزرگانی برای ما بگن با منطق قرآن و اهل بیت تطبیق داشته باشه رو چشم اونجا بوده. هرچه که ما تشخیص ندیم مشکل مال ماست، ما نمیگیم مال اونهاست. یک حرفی بوالسینا زده ما نمیتونیم تشخیص بدیم آیا این مطابق قرآن هست و اهل بیت یا نه. ما اینا رو میذاریم کنار، بگیم آقا به ما مربوط نیست، ما نفهمیدیم. چیزی هم که ما نفهمیم برای ما حجت نیست. خدای عالم فهم هر کسی را برای صاحب فهمش چیه حجت قرار داده. ولی عرفایی که ما طرفدارش هستیم و ما هم از نزدیک با اینها بودیم و مطالب زیادی هم از اینها از نزدیک شنیدیم، هم در رابطه با معرفت الله معرفت الائمه، ما دیدیم تمام حرفای اینها منطبق با قرآن و اهل بیت. علامه طباطبایی همین کتاب در محضر علامه طباطبایی خب مطالبیشون میاره، غالبا مطالبش مستند به روایاته. چرا ما نپذیریم این رو؟ هر مطلبی میاره در کنارش یا به آیه استناد میکنه یا به روایت استناد میکنه. خب ما اینها رو میپذیریم و اضافه اینها دیگه نزدیک عصر ما هستن، یا بعضی ها رو ما خودمون از نزدیک درک کردیم یا اساتید ما اینها رو درک کردن و مطالبی اهل بیت به اینها دادن، یه چشم برزخیه به اینها دادن. در رابطه با مرحوم سید جمال الدین گلپایگانی، آقا جمال، که مرحوم آقای تهرانی حسینی تهرانی نقل میکنه، بگیمشون از نظر مالی در نهایت فقر بودیشون، خیلی به طوری که خانمشون از این جدا شد و شد اومد ایران، حاضر نشد با اون وضع فقر با ایشون زندگی کنه. و ایشون چند تا بیماری داشت، نمیدونم از دست کمر گرفته و غیره، و برای یک عمل جراحی هم در بیمارستان بستری بود. خب من هفته یکی دو مرتبه به ایشون سر میزدم، رفتم بیمارستان دیدمش روی تخت نشسته، به من گفت فلانی میدانی من چقدر گرفتار هستم، چقدر مشکلات مالی و غیره، خانم من ول کرده رفته بود و فلان بیماری فلان بیماری فلان که عمل جراحی و غیره، ولی خیلی خوشم، احساس ناراحتی نمیکنم، احساس میکنم اینها را دوست من داده، چیزی که از دوست میرسد هر جا باشد نیکوست. بعد میگفت یک صحیفه سجاده کوچیکی از جیبش در آورد، شروع کرد به خواندن، مثل باران اشک میریخت، مثل باران. میگفت خدایا اون کسی که عرفان دارد چیچه ندارد، اونایی که با عرفان آشنا نیستن خدایا چه نعمتی به اونها دادی. من خوشم خوش، کسی که عرفان ندارد نه دنیا دارد نه آخرت. آقا جمالم دیگه کسی نیست که دربارش کسی بیاد شکی داشته باشد، جز کسانی است که دارای چشم برزخیه، دارای عبادت و غیره. در اون بیماری و در اون شدت فقر و غیره میگه خوش خوشم. یکی از بزرگان همونی که آقای بهجت خیلی بهشون ارادت داشت، میگه دوست ما خدمت حضرتم میرسه، از اون نقل میکردن که میگه سوال کردیم ما مثلا مطالعه کردن کتاب محی الدین و قیصری و این چیزا درست است یا درست نیست؟ ایشان گفت بابا جان سه تا کتاب ما داریم، ما رو از همه تا بی‌نیاز کرده، قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، هر چی شما بخواهید از عرفا یاد بگیرید، ابن عربی و ابن فناری و قونوی و نمیدونم ابو علی و غیره، همه چی تو سه تا کتاب هست، تا میتوانید اون ستون را از این سه تا کتاب قطع نکن. ابن جوزی میگه خدمتی که امام سجاد به بشریت کرده احدی نکرده، این دعاهایی که از امام سجاد مانده، این دعاهای عمیق و عرفانی و وسیله ارتباط با خدا و زبان سخن گفتن با خدا، احدی در اسلام همچه کاری نکرده که امام سجاد کرده. من طلب سال به سال میگذره، یک دعای صحیفه سجادیه را نمیخونه. ما میگین آقا چند تا دعای صحیفه سجادیه را حفظ هستید شما؟ چند تا که حفظ کردیم ما؟ یا همین مناجات خمس عشر، مثلا ما همین فردی که آقای بهجت نقل میکنه میگه هر شب در نماز شبش کل مناجات خمس عشر رو در قنوت نماز شبشون میخوندن. اینها اینطور مأنوس بودن که میتونن یک مقامات بالا برسن، ولی مایی که صبح قدر صبحانه میخوریم بیزور حرکت میکنیم، شب بقدر قضا میخوریم که دیگه از سر سفره پا میشیم، سری میخوام بریم رخت خواب و دیگه نمازهامونم نماز لبطلاییه، دیگه نزدیک طلوع آفتاب پا میشیم. من به دوستان یه توصیه هم بکنم، این کتاب لقاء الله مرحوم رضاجاده های ملکی، امام رضوان الله تعالی خیلی توصیه میکنه به کتاب های ایشون، یعنی میگن امام در عمرش حتی رسالش خواستن چاپ کنن از سهم امامشون اجازه نداد، ولی گفته بود کتاب های ایشون مثلا المراقبات را خودش از سهم امام دستور داد چاپ کنن، رایگان به طلبه ها بدن. حالا المراقباتش یه مقدار مفصله، اونم خیلی خوبه، ولی لقاء الله ایشون آدم سازه، آدم درست میکنه، عبد درست میکنه، بنده میسازن، بنده ای که از خودش هیچ اراده ای ندارن. مثال من میزنم، اون یک کسی رفت یک بنده ای از بازار خرید، گفت پسر اسمت چیه؟ گفت هر چه تو بگی. گفت غذا چه میخوری؟ گفت هر چه تو بگی. گفت کی میخوابی؟ گفت هر وقت تو بگی. کی بیدار میشه؟ گفت هر جا که هر ساعتی که تو اراده کنی. ببینید رسول اکرم که آگه مشهد ان محمدن عبده و رسول، یعنی عبد از خودش اراده نداره، عبدها از خودش اراده ندارد، اراده او تابع اراده مولاست. اگر ما به اینجا رسیدیم، امیر المؤمنین چرا میگه انا عبد من عبید محمد؟ یعنی من علی در برابر اراده رسول الله هیچ اراده ای ندارم، اراده من مندک در اراده رسول الله. اگر ما امروز ارادمون مندک که در اراده حضرت ولیعصر شد، و اراده ولیعصر هم که مندک که در ارادت الله، همون زیارت اول مطلقه امام حسین در مفاتیح که ارشدن کافی تحذیب من لایعصر همه داره، شیخ صدوق میگه اصحب الزیارات اندی من طریق الروایه و فیها بلاغ و کفایه، یعنی در خانه کس هست یک حرف بس هست. این رو من نمیگم بخانی، حتی اگر هر هفته شبهای جمعه یا روز جمعه یک رو بیست دقیقه دو مزامین این زیارت توجه کنیم، بکم فتح الله، بکم یختم، بکم تخرج الارض اشجارها، بکم تخرج الاشجار اسمارها، ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تصدر من نیوتکم. امروز حضرت ولیعصر ارواحنا فدا ارادهش آنچنان زوب به در اراده الهی است که اصلا برای خودش اراده تصور نمی کند. همین امسال ماه رمضان بود، یکی از کسایی که خودش از نقاش‌های ماهر کشوره بود، آقا اون نوری که اونجا شما دیدی در اون عالم برزخ میتونی بکشی؟ گفت امکان پذیر نیست. گفت میتونه بیان کنه؟ گفت لفظ عاجزه، ما یک کلمه نداریم که اون نور رو بتونه تصویر کنه. رنگهای موجود در دنیا عاجز از این که اون نور رو بتونه چیکار کنه؟ تصور کنه. و حالا آنکه این برزخ همسایه دیوار به دیوار ما هست و عالم مثال، روایت هم داریم از رسول اکرم نسبت به عالم برزخ، برزخ مثل قطره است، عالم مثال مثل اقیانوس. عالم مثال نسبت به عالم ملکوت اینطوری، عالم ملکوت نسبت به جبروت اینطوری. امام رضوان الله تعالی علیه اگر اشتباه نکنم در شرح دعای سحر، اللهم اینی اسألک به عظمتک کلها، اونجا این قسمت رو میاره که این عوالم نسبت به هم دیگر، ان الله خلق السماوات، اینها رو میاره، این هفت آسمان رو میگه، هفت عالم هست نه هفت آسمان، که این آسمان که هست ما داره میبینیم این آسمان دنیا، ولق از زینا سما الدنیا بزینت الکواکب. یعنی اگر شما مقایسه، ما خودمون هیچی، تمام این کرات و قیده و کهکشان هایی که بین یک کهکشان و کهکشان دیگر 300 میلیون سال نوریه، تمام اینها را شما در برابر عوالم دیگر قرار بدید، اصلا مثل تعبیر داره امام، مثل یک ریگی در یک بیابانی افتاده، یک ریگ خیلی ریزی، این ریگ در یک بیابان افتاده اصلا نسبتی نداره با این بیابان. این عالم ما نسبت به عوالم دیگر این یک ریگ کوچیکی هست که در بیابانی افتاده باشه. ایشون میگه طلبه ها باید زمستان 3 ساعت 2 ساعت نیم قبل از اذان، تابستان 1 ساعت نیم قبل از اذان بیدار باشن. اگر اون ارتباط نشه روز موفق نمیشیم. ما همون تعبیر امام از کسانی که به مقامات بالا رسیدن، همشون جزء متعددین بودن، اهل تهجد بودن. این که ما بگیم آقای 3 ساعت بلند شیم مشغول دعا و غیره، این 3 ساعت رو به مطالعه بپردازیم، از مطالعه هم میمانیم، این دیگه اوز میخوام من چه تعبیر کنم، بگم این نفهمیه، این محترمانش این نفهمیه، این بزرگانی که دیگه امام دیگه بهترین بلگوست برای ما، هم عرفانش داشته، سیر سلوکش هم داشته، ختوماتش هم داشته، فقهش هم داشته، اصولش هم داشته، فلسفه هم داشته، این کار بزرگی هم کرد، این بزرگوار. این تعبیری داره مقام مظلم رهبری که دیگه من یک دفعه از امام سوال کردم، شما با کدام یکی از این مناجات ها بیشتر محموس هستید؟ گفت من دعای کمیل و مناجات شعبانیه با اینا بیشتر محموسم. یعنی تمام این مقدمات، سیر، سلوک، ریاضت، غیره، این هست که ما بتوانیم شریعت رو احیا کنیم در جامعه، شریعت رو احیا کنیم. حالا یک دفعه میتوانیم در خودمون، در خانوادمون، در یک مجموعه کنارمون، یک دفعه در جامعه کشورمون، یک دفعه در دنیا ایجاد کنیم. ولذا اینا هیچ منافاتی با هم ندارد. مشکل ما این است که نظم تو زندگی نداریم، نظم نداریم. یعنی ما برداریم ابتدا از کدم با قسم، با عهد، غیره، خودمونو ملزم کنیم مثلا قبل از اذان مثلا ابتدا یک ماه نیم ساعت بیداریم، بعد از یک ماه بکنیم 45 دقیقه، بعد از یک ماه بکنیم 1 ساعت، بعد از یک ماه بکنیم 1 ساعت نیم، ولی ملتزم باشیم. یعنی کسی 2 تا 3 تا 40 شب بیدار بشه، امکان این که بیدار نشه ندارد. یعنی ملائکه چی بیدارش میکنه. طلبه ای که اهل تهجد نباشد، بنده معتقدم هم در فشار شدید مالی به سر میبرد، چون یکی از چیزهایی که در زندگی برای آدم رفاه و آسایش میاره نماز شبه. در روایت دارید از رسول اکرم است که میگه دروغ میگه کسی نماز شب میخواند و روز میگه من محتاجم، اصلا امکان پذیر نیست. یعنی نماز شب و تهجد با رفاه و آسایش مثل خورشید است و روز، نمیشه خورشیدی باشد روزی نباشد. حالا شاید آقایان به عنوان تعبد از ما بپذیرند و دستورم میدین الله خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در رابطه با این آیه ولست علیهم بمسیطر، اینها رو ما مطرح کردیم و اینکه این حضرات که شیعه در رابطه با این چه حرفی دارد و اهل سنت چه حرفی دارد، اینها را ما آوردیم و خلاصه عرض ما هم این بود بلست علیهم به مسیطر ارتباطی به حکومت اسلامی پیغمبر و ائمه هیچ ندارد اصلا و ابدا. و ما انت علیهم به وکیل، لا اکراه فی الدین، انت تکره الناس ان تکونوا مؤمنین، اینها همه در رابطه با اصل دین هست و دین هم یک امر قلبی است، امر قلبی با شمشیر و زور در قلب وارد نمی شود. هزاران شمشیر هم برگردن کسی بگذارن بگن به خدا ایمان بیار، به هیچ وجه ایمان داخل قلب نمی شود. در حقیقت لا اکراه فی الدین، لست علیهم به جبار، لست علیهم امر عقلی رو داره میگه، ارشادون الالعقل، یک چیز تأسیسی هم نیست که ما بگیم آقا خدای عالم فرموده لا اکراه فی الدین پس چنینی چنان، نه، یک امر عقلیست. خدا هم نفرموده باشد ما باشیم عقل خودمون، ما نمیتوانیم یک امر دینی را به زور شمشیر وارد قلبمون بکنیم. امر قلبی باید با میل انسان، با علاقه انسان وارد قلب بشه، در غیر این صورت امکان پذیر نیست اصلا به طور کلی. و ارتباطی هم به حدود و دیات و این تعذیرات هم ندارد، اینا همه در داخل شریعت انسان. وقتی داخل شریعت شد، داخل شریعت شدن یک التزاماتی دارد. عرض کردیم بین الزام و التزام فرق بگذاریم، الزام قبل از تدین به دینه، التزام بعد از قبول دین هست. هر کسی هر دینی رو میپذیرد، هر آیین رو میپذیرد، هر مذهبی رو میپذیرد، یک التزاماتی دارد. به این التزامات عمل کرد، مجزیست. الان شما ببینید شارع مقدس آمده میگه آقا مسیحی ها فرزند عقد شرعی برای ازدواج نمیخونن، انکحت موکلتی لموکلی امثال اینها ندارن، ولی شارع مقدس آمده میگه آقا هر کدامی از اینها به آیین خودشون عمل کنن فرزندانشون حلال زاده هستند و این همسر همسر شرعی اوست، او شوهر شرعی این هست. یعنی این نشان میده بر اینکه هر شریعتی شما قبول کنید، تا شریعت ابراهیمی، شریعت های چیزهایی که مثل بهایی ها و امثال اینها که درست کردن، اونها نه، اونهایی که تقریبا یک نوعی بستگی به آیین ابراهیمی دارد، هر کسی در آیین خودش به اون برنامش عمل کند کافیه. ما در علم رجال هم یه قاعده رجالی ما داریم که بعضی از فرق اسلامی مثلا واقفی مذهب، فتحی مذهب، زیدی مذهب، اگر در مذهب خودش دروغ گفتن ممنوع باشد و این هم ملتزم باشه به این مصدقه، میدانی به روایتش هم عمل میکنی. شما هم رجال شیخ طوسی رو ببینید، رجال شیخ نجاشی را، فتحی یون سقه، زیدی یون سقه، واقفی یون سقه، سقتون الا انهو واقفی یون، سقتون الا انهو زیدی یون. ببینید حتی نسبت به فرق انحرافی دیگه، واقفی هایی که امام سلامون داله میفرماید ها اولا مشرکون زنادقه، سوال میکنم ما میتونیم زکات به اونها بدیم؟ دیگه اینا مشرک و زندیق هم، دیگه اینا نمیشه زکات داد. ولی با همه این حال بزرگان ما میگن چیه؟ اگر در مکتب خودش، در مذهب خودش اجتناب از دروغ حرام باشن. حال یک دفعه این هست یک مکتبی است که دروغ گفتن رو جایز میداره، مثل وهابی ها، برید داخل مطالبشون که نقا برای نشر شریعت میشه دروغ هم گفت، به پیغمبر هم میشه دروغ بست. این داره ما همه رو در آوردیم بیرون، یک روز اگر بحث بشه در رابطه با نقاط ضرب پذیر رجال اهل سنت، من چند تا نمونه از اینا رو برای دوستان یادگاری میگیم داشته باشن که وقتی دارن با اینا بحث میکنن یک پوست خربوزه زیر پاشون بزنن که اصلا اینها چیه. بزرگانشون هم گفتن ها، بزرگانشون گفتن که برای نشر شریعت میشود دروغ هم گفت. خب یک همچی چیزی که در مکتبشون دروغ گفتن جایزه، به هیچ وجه ما نمیتوانیم راویانشون که روایتی نقل میکنند ما به روایات اونها عمل کنیم. یا از امام عسکری سلام الله علیه سوال میکنن که یبن رسول الله بیوتنا ملیعون من کتب بنی فضال، حضرت فرمود خذوا ما رووا و دعوا یا دروا ما رأوا، روایاتی که نقل میکنن بپذیرید، ولی فتاوایی که دارن، آرایشی که دارن، اینا رو بندازید دور. این بر این مبنا هست. حالا ای حال پس فرق است بین الزام و التزام. التزام در هر شریعتی برای اون فرد مجزی هست، الا ثبت خلافه ولم یلتزم به خلافه، اون دیگه از برای شما عرض کنم دیگه وساقت و غیره خارج میشه. بله در همه جا التزام، دکتر یک التزاماتی دارد، کشاورز یک التزاماتی دارد، راننده یک التزامات، هر کسی التزاماتی به نسبت به خودش دارد، اگر به التزاماتش عمل نکند از دایره عدالت خارج میشه و مؤاخذه هم میشه. یک راننده میخواد برایشان چراغ قرمز رد کنه، در توقف ممنوع بخواد اونجا پارک کنه و برود ممنوع بره، خب التزامات اون بابای روز اول که گواهی نامه را گرفته التزاماتی داشته، بلا فاصله دولت میاد جریمهش میکنه. من نمیدونم این آقایان عقلشون پارسنگ میبره چیه، تو رانندگی حاضر نیستن بگن آقا التزامات جبره و این جبر خلاف عدالت، خلاف آزادیه، ولی در رابطه با بحث شریعت مثل حجاب و غیره دادشون رفته به آسمان بلند شده.
فنر موقعشون نسبت اسلام
اینجوریه دیگه. حالا ببینید اینا بحثاشون دیگه یه مقداری دارن عقده گشایی میکنن و میخوان یه مقدارم همخوانی هم داشته باشن با غرب. بعضی هاشم که خیلی دوست دارن برای اینکه یک اقامتی در اروپا، آمریکا بگیرن، کانادا بگیرن، میان یک سری حرفایی میزنن. ببینید این که غیر اسلام میتونه قبول کنه یا قبول نکنه یک بحث دیگریه. یعنی کسی که در خانواده مسلمان بزرگ میشه با فطرت اسلامی میاد بالا، یعنی از اول بچگی فطرت اسلامی را از پدر و مادر میگیره، این دیگه قبول غیر اسلام نیست، این ارتداده، یعنی از اسلام فطری که متولد شده بخواد برگردد به یک دین دیگری. در اونجا دیگه بحث الزام و اینها نیست، اونجا دیگه بحث ارتداده. الا این که مثلا یک بچه ای باشد مشخص نیست، پدر مثلا پدر مادرش هم ندیده، از روزی که متولد شده مثلا در گوشه‌ای از کشورهای مثلا روسیه جای دیگر در میان ملحدین و غیره بوده، آمده یک دین الهی را قبول کرده، تشخیص داده اون چیزی، ولی اون حجت براش یعنی تمام نشده براش. الا المستضعفین من الرجال و النساء، و النساء شامل حال او میشه، ولی در محیط اسلامی کسی بزرگ میشه هم چیزی نداره.
روایت حالا مشکل
زندگی باشن، ما در روایت دنبال عدالت نمیگردیم، دقت کنن دوستان، در راوی دنبال صداقت میگردیم. الان خیلی از این پایی که ده ها کار خلاف میکنن ولی اینها را بکشن دروغ نمیگن، روایت اینها را قبول میکنیم ما، ولی اون مسلمانی که برای اینکه یک پارچه را 10 تومن گران بفروشه 10 تا قسم قرآنی میخوره، اون ما حرفش را قبول نمیکنیم. اون دیگه حجت برای خودش تمام شده، حجت تمامه براش، آمده به نتیجه رسیده که مثلا مذهب واقفی حقه، به نتیجه رسیده مذهب حنفی حقه، مذهب فتحی حقه، به نتیجه رسیده. اگر نرسیده باشد بخواهد خلاف عقیدهش رو بیان کنه، بحث جداییه، که ثابت بشه برای ما اون بحث دیگریه. عرض کردیم اگر در مکتب خودش دروغ گفتن حرامه، البته ما کافر رو قبول نمی کنیم، کافر منافق را، اهل سنت روایت کافر منافق را که اگر دروغ نگه قبول دارن. یکی از فرق بین رجال شیعه با رجال اهل سنت در اینه، اینها روایت کفار را هم قبول دارن، البته بعضی هاشون نه همشون، ولی خب افرادی که قبول دارن جزء فحولشون هستن که روایت کافر رو میگن ما قبول میکنیم، ولی میگن کفرش به عهده خودش. خود خلیفه دوم گفت که استعینوا بقوة المنافق و اسمه علی، دیگه حرف خود خلیفه دومه دیگه، من از منافق در پستا استفاده میکنم، گناهش مال خودش، من از تجربهش و غیرش من دارم استفاده میکنم. بله، ببینید در رابطه با بحثی که دیروز ما این مداره ناتمام، ما امروز هم باز به همین شکل، ایشون آقای نووی که عرض کردیم فقیه الامه ازش تعبیر میکنن و واقعا مرد ملاست، شاید مثلا در مقایسه با ابن عابدین و امثال اینها که در فقه احناف چیز دارن و یا مالکی ها و غیره، ایشون تقریبا یه سرگردن از اونها از نظر علمیت قوی تره. شما مثلا روزت طالبینش رو ببینید، مجموعشون رو ببینید و غیره، یعنی مشخصه که تو مسائل فقهی و اصولی و یا رجالی متزلعه. ولی خب دیگه مسئله این که حضرت فرمود اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف و اذا خالفتها قبیلتون فسارو حزب ابلیس، این دیگه در او هیچ شک شبهی نیست. ایشون در اینجا میاد و فیه قبول توبت زندیق، از این روایت ابوبکر که میگه من در رابطه با اصحاب رده جنگ میکنم و فرق نمیذارم بین نماز و زکات و غیره، ما از این برخورد آقای ابوبکر یک استفاده فقهی هم میکنیم که اگر یک زندیقی یک روزی آمد توبه کرد، توبه او را هم میپذیریم. عرض کردم مثل همون قضیه اشعث که توبه کرد و افتخار دامادی جناب آقای ابوبکر را پیدا کرد و خواهرش را که نابینا بود از رده خارج شده بود، اینم خلاصه به اشعث غالب کردند و و اونم اون قضایایی که بوده. ببینید در رابطه با بحث ارتداد، حالا من یک حاشیه من اینجا میرم که بعدا مفصل شاید مناسبتی پیش بیاد مفصل عرض میکنیم فرق بین عقاید شیعه و عقاید اهل سنت در رابطه با ارتداد. حالا اگر ما امسال اگرم برسیم ما یک 4-5 روزی یا شاید یک هفته 2 هفته در رابطه با بحث ارتداد ملان یه بحث داغیه در فضای مجازی و در جمع اساتید و غیره که اصلا ارتداد حکم اسلامی هست یا نه نسخ شده و الان ما نمیتوانیم به ارتداد عمل کنیم، حکم ارتداد با آزادی اندیشه مخالفت دارد ندارد. حتی بعضی از بزرگان ما هم میبینیم که خلاصه در آثارشون یه مقداری کوتاه میان بر این قضیه، حالا میگن صلاح نیست ما بحث ارتداد رو مطرح کنیم. حالا اجازه بدیم دوست روایتی بخوانیم. ترمذی با سند صحیح از سهل بن حنیف نقل میکند که رسول اکرم فرمود لا یحل دم امرئ مسلم الا به احدى ثلاث، کشتن مسلمان جایز نیست الا با 3 مسئله: یکی زنای محسنه، ارتداد بعد از اسلام و قتل نفس به غیر حق. نسائی هم با این تعبیر آورده از عایشه عن عمرو بن غالب اما علمت ان رسول الله قال لا يحل دم امرئ الا رجل بعد احسانه او کفر بعد اسلام او نفس بالنفس. سنن نسائی جلد 7 صفحه 90، اون سنن ترمذی جلد 4 صفحه 460. بعد عبارت هایی که در منابع اهل سنت هست، این مفاد عبارت ها را میارم که شما عزیزانی مدار بیشتر خواستن تحقیق در این زمینه بکنن که ما ببینیم که اصلا خود اهل سنت چه دارن. مثلا با این عبارت یک فرو بعد اسلام فیقتل، بعد از اسلامش کافر می شود و او باید کشته شود. ناصرالدین البانی هم در صحیح و ضعیف سنن نسائی میگه روایت صحیح. عبدالرزاق صنعانی در مصنف جلد 267 آورده. سنن کبرای نسائی جلد 2 صفحه 301، جامع الاصول ابن عسیر جلد 10 صفحه 215. مثلا سنن ابی داوود کفر بعد اسلامه، سنن ابن ماجه رجل ارتد بعد اسلامه، مسند احمد رجل کفر بعد اسلامه او به کفر بعد ایمانه ارتد بعد، این واژه هایی که میشه روش کار کرد. ابن قدامه مقدسی که در حقیقت میشه گفت بزرگترین فقیه حضرات حنبلی هاست، شما شما مکه مشرف بشید در تمام دارالافتاهایی که تو اطراف بیت الله الحرام هست همشون یک دوره کتاب المغنی مال ابن قدامه مقدسی را دارن. اونها یعنی مثل توضیح المسائل وهابی هاست، مسئله گیر میکنن از این استفاده میکنن. ایشون میگه و من بدل دینهو فقتلو، و معاذ آمد به ابو موسی اشعری دید که یک مردی را با زنجیر بستن، گفت چی؟ گفت کان یهودی یعنی فاسلم ثم راجع دینه دین سو فتحود، تحود یعنی یهودی شد. قال لا اجلس حتی یقتل یا یقتل قضاء الله و رسوله، قال لا اجلس حتی یقتل قضاء الله و رسوله 3 مرات فامر به فقتل. بعد ابن قدامه میگه متفق علیه، این روایت که این فردی که یهودی بود مسلمان شد دوباره برگشت یهودی شد و این کشته شد، این دیگه متفق علیه، تمام علمای ما و فقهای ما بر این اتفاق نظر دارن. و لم یذکر استتابتو. بعد یک بحثی دارن، یک روایتی هم دارن که من فردا خدمت آقایان یادم باشه عرض میکنم، در رابطه با عمر بن الخطاب هست و خیلی هم این روایتش تو فکرشون بولد شده که کسی را گرفته بودن مرتد بود میخواستن بکشن یا کشتن، عمر برگشت گفت یا را استتابه دادید او را یا نه؟ گفتن نه. گفت اگر او را خلاصه 3 روز نگه می داشتید، یا بعض جهات داره که 6 روز 7 روز نگه می داشتید یا مثلا بیشتر، شاید توبه می کرد. این روایت عمر ابن الخطاب هم تقریبا یک مسئله شده بین فقها که چیکار کنن با این روایت خلیفه دوم. یک روایت از امیر المؤمنین شبیه این رو نقل می کنن که ان شاء الله من بعدا خدمت آقای عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله.